بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 333 هستیم، جزء 17، سوره 22، سوره مبارکه حج، آیات 6 تا 15. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. خب این دو تا آیه‌ای که تلاوت کردم ادامه بحث قبل هست. عرض کردیم که در فصل اول این سوره مبارکه بحثی رو داریم که البته تا پایان سوره همراه ما هست، ولی در این فصل اول به شکل منسجمی این بحث مورد توجه قرار گرفته و اون بحث اصناف و انواع مردم هست در نسبت با دین، توحید، پیامبر و قرآن کریم. گروه اول رو مطرح فرمود در آیه سوم، فرمود که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. گروهی از مردم کسانی هستند که بدون دانش و تخصص لازم درباره خدا به جدال و بگومگو میپردازند و البته اینها خودشون مطیع طاغوت ها هستند، مطیع شیاطین هستند. یعنی همین چیزی رو هم که میگن حرف خودشون نیست، بلکه این یه حرف تقلیدیه، از یه کسانی این حرف رو یاد گرفتن و دارن میگن که اونها انسان های الهی نیستند. بعد در ضمن بحث اینها یک بحثی مطرح شد که در آیات اول و دوم این سوره هم مطرح شده بود و اون بحث قیامت بود که خدای متعال خطاب به همه مردم و از جمله اینها فرمود یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم. دو تا مثال زده شد. یکی فرمود اگر شما برای قیامت در تردید هستید، خب بنگرید به خودتون، ما شما رو آفریدیم، ایجادتون کردیم. خب قیامت که اینه که شما رو دوباره زنده کنیم. خب زنده کردن که آسونتر از ایجاد اولیه هست. و مورد دومی هم که آورد برای اینکه بشر به فکر بیفته و قیامت رو برای خودش قابل تصور کنه، بحث زمین هست. نگاه کنید زمین چجور خاموش میشه، خشک میشه، به ظاهر همه حرکات حیاتیش رو از دست میده و دوباره در فصل بهار زنده میشه. این فصول سال رو بنگرید. حالا اینجا در این دوتا آیه ای که خوندم چند تا برهان میاره برای اینکه خدا قادر هست که قیامتی ایجاد بکنه و باید هم ایجاد بکنه و این کار از خدا برمیاد. ذالکه یعنی دلیل این مطالبی که گفتیم، این که گفتیم بعث حق است، قیامت حق است و باید در قیامت پاسخگو باشید، به این دلایل هست. یک، بأن الله هو الحق. دلیل اول اینه که خدا یعنی حق، خدا حقه، ذات خدا ذات حق هست و چون خدا حق هست از حق جز حق سر نمی زند. خدا کار عبث و لغو نمی کنه. این عالم رو خدا آفریده، این انسان رو خدا آفریده، لغو نیست، عبث نیست. قیامت لازمه عبث نبودن عالم هست، قیامت لازمه لغو نبودن فلسفه آفرینش هست، قیامت و بعث در قیامت و رسیدگی به کارنامه انسانها لازمه حق بودن خداست. این دلیل اول. دلیل دوم، و انه یحیی الموتا، خدا مردگان رو زنده میکنه، همون خدایی که اینها رو آفریده زنده میکنه. و دلیل سوم، و انه علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی از جمله بر ایجاد قیامت و بعث قادر هست، توانمند هست. و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، ای مردم، باز تاکید میکنه، بدانید که قیامت آمدنی است، لا ریب فیها، هیچ تردیدی درش نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، و بدانید که خدا مبعوث میکند، برمی انگیزد همه کسانی رو که در قبرها هستند، یعنی هر کسی که به این دنیا آمده و از دنیا رفته، بدانید که در روز قیامت مبعوث می شود. اما دسته دوم از اصناف مردم، دسته اول پیروان طاغوت بودند و شیاطین بودند، حالا دسته دوم خود طاغوت ها هستند، خود رهبران گمراهان هستند. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق ذلک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. این هم دسته دوم. اینها مستکبرند، اینها وحی رو میشنوند، قرآن رو میشنوند، دعوت پیامبر رو و رهبران الهی رو میشنوند، اما با بی‌اعتنایی، با استکبار، با غرور، با تکبر انکار میکنند، سر بر میتابند از پذیرش حق و تلاش میکنند که به گمراه کردن مردم ادامه بدهند. اینها هم در دنیا خار خواهند شد، ذلیل خواهند شد و هم در قیامت گرفتار عذاب آتش جهنم خواهند شد. و این نتیجه عمل کرده دنیوی خودشونه، یعنی خود اینها جهنم رو برای خودشون ایجاد می کنند. خدا به کسی حتی ذره‌ای ظلم نمی کنه. و من الناس، و بعضی از مردم کسانی هستند که بگو مگو می کنند، جدال می کنند در باره خدا، منتها یک به غیر علم، بدون تخصص، بدون اینکه برهان عقلی یا تجربی بیارند. دو، ولا هدن، بدون هدایت، یعنی خودشون هم افراد مهذبی نیستند، افراد تزکیه شده ای نیستند. بگیم اینها انسان هایی هستند که تهذیب نفس داشتن و قلبشون وصل شده به اشراقات الهی. سوم، ولا کتاب منیر، وحی هم دست اینها نیست، یک کتاب روشنگری که وحی الهی هم باشه دستشون نیست. پس اینها نه به لحاظ فلسفی قوی هن، نه به لحاظ دانش تجربی قوی هن، نه به لحاظ وجود شهودی و اشراقی قدرتی دارند، و نه هم وحی دست اینها هست. به غیر علم، ولا هدن، ولا کتاب منیر، از هیچ کدوم از منابع معرفتی اینها برخوردار نیستند که صلاحیت داشته باشند درباره توحید و خدا گفتگو بکنند، مخصوصا رد کنند توحید رو. ثانی اطفهی، اینا صرفا آدم های متکبری هستند. ثانیه اطفهی تعبیر کناییه در زبان عربی، یعنی شونشو بالا میندازه، روشو از شما بر میگردونه، پهلوشو بر میگردونه، اعراض میکنه. ثانیه اطفهی، این فقط استکبار میبرزه، فقط در برابر حق روشو بر میگردونه. لیوذل عن سبیل الله، دنبال اینه که مردم رو از راه خدا گمراه بکنه. گفتیم اینها طاغوت ها هستند. گروه اول پیروان بودن، پیروان طاغوت، اینها خود طاغوت ها هستند. لهو فی الدنیا خزیان، برای این افراد در دنیا خاری و ذلت هست، چون دستشون رو از دست خدا جدا کردند انذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، به اینها در روز قیامت هم عذاب سوزان را می چشانیم. ذالکه به مقدمت یدا، که این جهنمی که اینها وارد میشن و عذابی که میشن دلیلش اقدامات خود اینها هست، به سبب کارهایی که از همین دنیا اینها پیش پیش فرستادن به قیامت. و ان الله لیس بظلام للعبید، چون خدای متعال حتی یک ذره هم به بندگان خودش ظلم نمی کنه. اما دسته سوم، و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خیر اطمئن به وإن أصابه فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید يدعو لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. گروه سوم گروهی هستند که خیلی وضع عجیبی دارن اینها. امروز هم متاسفانه تو دنیا اینا تعدادشون زیاده. این گروه مشکلشون در اینه که به ظاهر دین دارند، ادعاشون اینه که بله ما مسلمان هستیم، ما دیندار هستیم، اما دینداری در متن زندگی اینها قرار نداره. خدا در متن زندگی اینها قرار نداره، بلکه در حاشیه قرار داره. ظواهر دینی رو رعایت میکنه، ممکنه نمازم بخونه، روزه هم بگیره، اما مسئله اصلی براش دنیاست. اگر دینداری براش فایده دنیوی داشته باشه به همین وضع ادامه میده، یعنی دین رو در حاشیه زندگی خودش نگه میداره. چرا؟ چون براش منافع دنیوی داره. این آدم در واقع دنیا براش اصله، نه آخرت. دنیا براش اصله، هواهای نفسانی خودش براش اصله، نه خدا. پس چرا میگه من مسلمانم؟ پس چرا بعضی از مناسک دینی رو به جا میاره؟ چون براش سود داره، براش نفع داره. علامتش چیه؟ علامتش اینه که اگر منافعش از دست رفت یا کم شد و احساس کرد که این به دین ربط داره، دین رو کنار میگذاره. یعنی دسته سوم آدمهایی هستند که اقبالشون به دین و ادبارشون از دین تابع مسائل دنیویه. اگر حقوقش زیاد شد، اگر منافعش رو به راه بود، اگر بهش نمیدونم مسکن دادن، ماشین دادن، امکانات دادن، این میگه خدا خیلی خوبه، دین خیلی خوبه، رهبری دینی خیلی خوبه. این میاد و یعنی میگه منم جز دینداران هستم. اما اگر یه ذره گرونی شد، یه ذره مشکل درست شد، یه ذره سختی پیش آمد، حالا قرار شد از امنیت جامعه خودش هم دفاع بکنه، این دیگه دینداری براش سخت شد، پرهزینه شد، دینداری رو رها میکنه. اینها در واقع جز همون کافران به حساب میاد. اینها رو جز دینداران نباید به حساب آورد. ببینید دیندار حضرت ایوب سلام الله علیه، هر چه برش سختی وارد میشه، همه بچه‌هاش رو از دست میده، همه امکاناتش رو از دست میده، همه اموالش رو از دست میده، ولی حرفش چیه در برابر وسوسه‌های شیطان؟ گفت خدایی که سالها به من نعمت داده و من شکر کردم، حالا یه مدتم نعمتاشو از من گرفته، من طلبی از او ندارم، باز هم شکرگزار بود و باز نعمتهای الهی دوباره به او برگشت. انسان مؤمن می داند که مورد امتحان خدا قرار می گیره. ولنبلونکم بشیء من الجوع والخوف و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ببینید اینه دیگه، مصیبتی ممکنه بر انسان وارد بشه جنبه امتحان داشته باشه. و من الناس، بعضی از مردم، من یعبد الله علی حرف، کسانی هستند که خدا را عبادت میکنن، منتها علی حرفن. علی حرفن رو هم میتونیم بگیم که بر اساس حرف، یعنی به زبان. اگه بحث عبادت زبانی باشه این پای کار هست، قربونت برم و چاکرتم و مخلصت، اما این همه زبانیه، اصلا واقعی نیست. اگه پای عمل به وسط بیاد این دیگه حضور نداره. به این معنا بگیریم. یا علی حرفین یعنی سطحی، یعنی حاشیه‌ای، یعنی عبادت در متن زندگی نیست، دال مرکزی نیست، هسته مرکزی نیست، بلکه تو حاشیه هست. چطور؟ فإن أصابه خیرون، به این شکل، اگر به این شخص خیر برسه، خیر یعنی اموال، چیزایی که خوشش میاد، اطمئن نبهی، خیلی دلگرم میشه به دین، میگه عجب چقدر خوب، بله. و این اصابت و فتنتون، اما اگه یه گرفتاری بهش برسه، یه سختی بهش برسه، بگن آقا باید بیایی خمس بدی، زکات بدی، باید بیایی در جبهه شرکت کنی در برابر دشمن، بیایی مالیات بدی، چه کنی چه کنی، انقلب علا وجهه، این بر میگرده از دین و ایمان خودش، میگه نه آقا ما فکر کردیم که دین و ایمان برای ما فایده ای داره، این که همش ضرر شد، که چون ملاک و میزانش چیه؟ فقط دنیاست، فقط منافع دنیاست. خب اینی که الان من دارم براتون میگم، تو ذهن خودتون لابد خیلی چیزها رو مرور کردید، دین و ایمان خیلی از افراد، از خودمون تجزیه و تحلیل بکنیم تا دیگران در حدی که شنیدیم و دیدیم ها، نه اینکه خدا نکرده نیت خانه، با اصل اینه که ما باید حمله به صحت بکنیم دینداری افراد رو، ولی خب مواردی که دیدیم دیگه، مواردی که مشاهده کردیم. طرف وقتی که پستش از دست میده، میبینی که پاشد رفت پیوست مثلا به فلان کشور اصلا ضد اسلامی مثلا، چرا؟ چون منافعش از دست داد. خسرت دنیا و آخرت، اینا نه دنیا رو دارن نه آخرت رو، اینها هم در دنیا زیان کردن هم در آخرت. ذالک هو الخسران المبین، به این میگن ضرر و زیان آشکار. خیلی تابلوه. یدعو من دون الله، اینجا اشاره ای داره به بت پرست ها و طاغوت پرست ها، میخوانند از غیر خدا چیزهایی را که ما غیر زبل عقوله، یعنی بت ها، چیزهایی را، اموال، بفرمایید مناسب، مقامات، چیزهایی را که ما لا یضره ولا ینفعه، این بت نمیتونه به این آسیبی برسونه نه به این سودی میرسونه، چیزی به این نمیتونه برسونه. ذالک هو الضلال البعید، خب این یه گمراهی خیلی روشنیه، آخر تو یه بت رو میپرستی به جای خدا، که نه اگه نپرستیش تو رو به جهنم میتونه ببره، نمیتونه آسیبی به تو بزنه، نه اگه بپرستیش میتونه یه نفعی بهت برسونه. بعضی هم، بعضی از آدم ها هم بت نمیپرستن، آدم های طاغوتی رو میپرستن. ید او، بعضی هم میخوانن لمن ذر روحو، این کسانی رو از طاغوت که برای اینها ضررشون بیش از نفعشونه، چون طاغوت ها، فرعون ها از مردم سود خودشون رو میخوان، اگر هم یه سود کمی به مردم میرسونن، شبیه یک صاحب گله ای هست که به گوسفندها و بره‌ها و دامهای خودش میرسه، به اینها رسیدگی میکنه، آب و علوفه میده تا اینا چاق و چله بشن، اینا رو ذبح بکنه، از گوشتشون استفاده بکنه. طاغوت‌ها، نظام‌های سلطه، اگر هم به هواداران یه رسیدگی میکنن، برای اینه که از قبل اونها سود خودشون رو تأمین بکنن. رضا میفرماید که یه عده از این مردم هم به جای دین، به جای خدا، به جای اینکه موحد باشن، دنبال کسانی میرن که ضررشون بیش از نفعشون هست برای اینها. لبئس المولا و لبئس العشیر، چه بد سرپرست های اینها میگیرند. به جای اینکه پیغمبر رو سرپرست خودش قرار بده، خدا رو سرپرست خودش قرار بده، ائمه علیهم السلام رو سرپرست خودش قرار بده، رهبران الهی عادل با تقوا رو سرپرست خودش قرار بده، میره سر خم میکنه پیش فرعون ها و ابو جهل ها و ابو لهب ها و اینها. لبئس المولا، چه بد سرپرستانی میگیرند، و لبئس العشیر، چه بد همدم هایی برای خودشون انتخاب میکنند. خب این دوتا آیه میشه بگیم، یعنی آیه 12 و 13، یه جمع‌بندی بود برای اون سه دسته انسان. یعنی چه دسته؟ چون درسته که سه دسته شد، ولی همه در اصل جزء کافران بودن، جزء مشرکان بودن. چه دسته اول که در آیه 3 آمد، یعنی پیروان شیاطین. چه دسته دوم، یعنی رهبران طاغوتی. چه دسته سوم، یعنی کسانی که دنبال مال دنیا هستن. اگه دین مال دنیا رو برای اینا تأمین کرد، میان میگن ما دین داریم. اگر بیدینی برای اینها مال دنیا رو تأمین کرد، از دین رو بر میگردونن، میرن با بیدین ها میشن. در صدر اسلام هم بودن، میومدن سراغ پیغمبر اسلام میابردن، بعد میومدن میگفتن که ببخشید ما ضرر کردیم، بر میگردیم. چون ضرر کردیم، بر میگردیم. تو روایت داره که یک کسی یهودی بود، مسلمان شد، بعد آمد پیش پیغمبر گفتش که آقا این اسلام از من پس قبول کن شما، چون من اموالم از دست دادم، نمیدونم بچه‌مو از دست دادم، اینجوری شد اینجوری شد، و اسلام بعد شگون، من منافع و اموالم از دست دادم. الان هم که تا دلتون بخواد تو دنیا، تو کشورهای اسلامی از اینا زیاد داریم. اما دسته چهارم که مؤمنان واقعی هستند، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار ان الله یفعل ما یرید، همانا خدا وارد بهشت می کند اون انسانهایی را که ایمان آورده اند و به تعهدات خودشون در قبال خدا و پیغمبر عمل می کنند و عمل و صالحات، غیر از این که حسن فاعلی دارند، حسن فعلی هم دارند، عمل کردشون هم عمل کرد صالح و شایسته و درستیه، عمل صالح دارن، عمل مفید برای مردم دارن، کارهای شایسته انجام میدن، کارهای دارای اولویت رو انجام میدن، خدا اینها رو وارد بهشت هایی میکنه که نهرهای آب در اونها جاریه. ان الله یفعل ما یرید، ای مردم بدانید که خدا آنچه را که اراده کند انجام میدهد، اون چرا که خدا بخواد انجام میده. از جمله کارهایی که خدا میخواهد و انجام میدهد، نصرت حق علیه باطله. ما پیغمبر خودمونو پیروز میکنیم بر شما، چه شما بخواهید چه نخواهید، چه خوشحال بشید چه ناراحت بشید. خب ناراحت میشید، برید خودتون حلق‌آویز بکنید، شاید خشمتون تمام بشه، فروکش بکنه. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. این آیه معرکت الآرا هست، خیلی دیدگاه مختلفی دربارش مطرح شده. ما خب طبق روالی که داریم، همون دیدگاهی رو که انتخاب کردیم، همون رو میگیم. این آیه در واقع داره ان الله یفعل ما یرید رو توضیح میده که خواسته خدا چیه. خواسته خدا نصرت حقه. ان تنصر الله ینصرکم، شما دین خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه. پیامبر با تمام وجود وارد صحنه شده، خدا پیامبر رو در برابر شما مشرکین یاری خواهد کرد، و همینطور هر کسی که طرف حق باشه خدا یاریش میکنه. تو سوره انبیا خوندیم دیگه، نجینا 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 و ازنا دار ربه و ازنا دار ربه، هرگاه پیامبری خداش صدا زده، خدا جوابشو داده، اجابت کرده، کمکش کرده، نصرت کرده. اینجا میفرماید که هر که فکر میکنه که خدا پیغمبر خودش رو در دنیا و آخرت یاری نمیکنه، این اشتباه میکنه. من کان یظن ان لن ینصره الله، هر که فکر میکنه که ان لن ینصره الله، خدا اصلا پیغمبرش رو یاری نمیکنه به دنیا و آخرت، نه در دنیا نه در آخرت، این اشتباه میکنه. خب خشمگینه، خودشو حلق‌آویز بکنه، شاید خشمش فروکش بکنه، بره خودشو بکشه. میگیم که آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، همین ترجمه این آیه است برای امروز. و شما فکر میکنید خدا پیغمبرش رو یاری نمیکنه؟ نه خیر، خدا پیغمبرش رو یاری میکنه. یا ظن رو هم گمان میتونیم معنا کنیم، هم یقین. یعنی اگه شما یقینتون اینه، چون گفته ان لن ینصره الله، که هرگز خدا پیغمبر را در دنیا و آخرت یاری نمیکنه، اشتباه فکر میکنید. کسی که اینجوری فکر، چون ان الله یفعل ما یرید دیگه، خدا اون چیزی رو که بخواد انجام میده، خدا میخواد حق رو یاری بکنه، نصرت ببخشه. فلیمدد بسبب الی السما، کمک بگیرید. فلیمدد یعنی امداد بگیرد، بکشد، امتداد بده. مد کشیدنه، اینو میکشه برای اینکه یه کاری رو باش انجام بده. سبب یعنی ریسمان، سما یعنی سقف. این بیاد بکشه ریسمانی رو به سقف آویزون بکنه، بیاد یه ریسمان رو از سقف آویزون بکنه. فلیقته بعد ثم ملیقته، این ریسمان رو به گردن خودش ببنده و ببره. فلینظر، نگاه کنه، هل یذهبن نکیده ما یغیر، شاید این خشمی که داره با این ترفند از بین بره. یعنی این، خب وقتی رسول الله از مکه آمد مدینه، مشرکین خیلی خشمگین شدند، چون میخواستن حضرت رو بکشند، ناکام شدند. از اون بدتر که دیدن که پیامبر در مدینه یه پایتختی درست کرده، حکومتی درست کرده، نیروهایی داره و با این نیروها داره از مشرکین تقاص میخواد بگیره، چون اینها اموال مسلمانها رو در مکه مصادره کرده بودن. حضرت فرمود که شما از اموال مشرکان، از کاروانهای تجارتی اونها بگیرید. مسیر مدینه، مسیر تجارتی مکه به شام بود دیگه، که اتفاقا بعد هم جنگ بدر ایجاد شد دیگه، روی این بحث بود که قبلا خوندیم بحثش رو در سوره مبارکه انفال. یعنی مسلمان ها رفته بودن که کاروان تجارتی رو که به رهبری ابوسفیان داشت برمیگشت مورد تصرف قرار بدن، اما خب با لشکر ابوجهل مواجه شدن. پس هر که فکر میکنه که خدا پیغمبرش یاری نمیکنه و حالا میبینه پیغمبر داره روز به روز قوی میشه، اگه عصبانیه خودشو بکشه، شاید هم این خشمش تموم شد. البته این تعبیر کنایه‌ایه دیگه، یعنی شما راهی ندارید که این خشم خودتون رو کاهش بدید، آرام کنید، چون روز به روز نصرت الهی نسبت به جبهه حق بیشتر میشه، روز به روز بیشتر میشه، پس خشم شما بیشتر میشه و در این خشم خودتون آخرش میسوزید، خودتون رو جهنمی میکنید. خب تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا ما رو با چهار گروه از انسانها آشنا کرد خدای متعال. اگه یه دستبندی بخوایم بگیم به این شکل میشه: انسانها یا بیدین هستند یا دیندار هستند. بیدینها یا در صنف رهبران قرار دارن، طاغوت‌ها، شیاطین، یا در صنف پیروان. آیه 3 پیروان رو گفت، آیه 8 رهبران طاغوت رو گفت. دینداران هم دو گروه هست، یکی دینداران واقعی، همین مؤمنین که وارد بهشت میشن، یکی هم دینداران دنیاگرا، که اون دینداران دنیاگرا که در آیه 11 مطرح شد، اونها هم ملحق میشن به کافران، چون اونجا هم خدا در حاشیه هست نه در مد. و آسیب بزرگی که امروز بسیاری از مسلمان‌ها رو در سطح جهان تهدید می‌کنه همین دینداری ظاهریه، یعنی دینداری منفعت گرایانه هست. در ماجرای عاشورا این مطلب خودش رو به وضوح نشان داد. اکثریت مدعی مسلمانی رو به روی امام حسین علیه السلام قرار داشتند و یک اقلیتی در اون طرف، یعنی امام حسین با یک تعداد کمی از مؤمنین. اون اکثریت سپاه عبیدالله ابن زیاد و عمر سعد و شمر و اینا هم خب دنبال چیز بودن دیگه، اونا هم میگفتن ما مسلمانیم دیگه، اونا هم نماز میخوندن و میگفتن که امام حسین بر خلیفه مسلمین خروج کرده و خونش مباحه، باید کشته بشه، اگه بیعت نکنه باید کشته بشه. ببینید چرا؟ بعد شما تاریخ رو میخونیم ببینی که به یکی گفتن به تو حکومت ری رو میدیم بیا، به اون یکی گفتن پول بهت میدیم، به خیلی ها این پول رو میدیم بیایید برید به جنگ به سر پیغمبر. یعنی کسانی که دینداریشون به خاطر دنیاست، در حالی که ما دینداریمون وقتی دینداری حقیقی و درستی که به خاطر خدا باشه و به خاطر خدا از همه چیزمون حاضر باشیم بگذاریم، حتی از جانمون دیگه، مال و اینا که جای خود داره. مثل امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام از جان خودش مایه گذاشت، فرمود و علی الاسلام از سلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید. با حکومت یزید فاتحه اسلام خونده است و من وظیفه می که از اسلام حفاظت بکنم. وظیفه امام اینه که از اسلام حفاظت بکنه. قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله. یا زبان حالی که برای حضرت فرمودن که انکان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی. من برای فساد قیام نکردم، برای اقامه دین قیام کردم. انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. خدایا ما رو از معتقدین به قیامت قرار بده، خدایا ما رو از کسانی قرار بده که بر اساس علم و هدایت و وحی سخن میگویند، خدایا ما رو از دینداران واقعی قرار بده، خدای ما را اهل ایمان و عمل صالح قرار بده، خدای خودت سرپرست ما باش، خدای به ما توفیق عنایت بفرما پیرو به رهبران الهی و توحیدی باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.